فصل اول.
از گوشه دل جنوب که میگویم، دل یک بار آتش میشود.
مبارک باد بر تو ای انسان، رجعت دیگر بارت به موتنی که از آن دور مانده بودی و در طلبش در گمگشتگی کوچه پس کوچه های بن‌بست شهر ظلمت سرگردان بودی.
نیمه پنهان ما.
شهید حسن آبشناسان.
آلبوم من با اومدن حسن شروع میشه. خونه پدرین خیابون قلمستان بود. اون وقتا من هنوز دختر مدرسه‌ای بودم و حسن دانشجوی دانشکده افسری. حسن پسر دختر عموی پدرم بود. پسر عذرا خانم. خیلی درس خون بود. ریاضی رو دوست داشت اما دیر به کنکور رسید. و این شد که به جای دانشگاه تصمیم گرفت بره دانشکده افسری. زامن میخواستن. پدرم که سرهنگ بود زامنش شد. بهش گفت ارتشی باش، مذهبی هم باش. قبول که شد یکی دو بار تنها با خانواده اومدن خونه ما برای تشکر. کم کم رفت آمد و بیشتر شد. پنجشنبه جمعه که مرخصی داشت حتما به ما سر میزد. خیلی ساکت بود اما اونقدر ازش سوال میکردیم که جواب میداد. از دوره های رنجه، شبای کبیر، پیدا کردن راه از روی ستاره ها و آبگوشت مار توی کلاه آهنی تعریف میکرد. برای ما مثل فیلم سینمایی بود حرفاش. حتما برای ما عین قهرمان قصه ها بود. هر لباسی می پوشید ما هم می پوشیدیم. هر ورزشی می کرد ما هم می کردیم. هر فیلمی می دید ما هم همون رو می دیدیم. پنجشنبه ها روز حمام بود. می ترسیدم حسن بیاد و من نباشم. به دوستم که خونهشون روبروی خونه ما بود می سپردم که هر وقت اومد من رو خبر کنه. دوستم تو حمام می دویی. کلاس دهم حسبه گرفتم. مریضی سختی بود. تب داشتم. خواهرها و برادرام پشت در اتاق گریه می کردن. دکترها می گفتن باید خود به خود عرق کنه تا خوب بشه. کار کشیده بود به نظر و نیاز که حسن اومد. برام کتاب پر را آورده بود. چند جمله گفت و رفت. این خواب. گرم شدم. عرق کردم و حالم خوب شد. حسن رو فرستادن احواز. پر بود از جنسای خارجی. برام یه دست لباس و کفش خارجی فرستاد. نزدیک امتحانا به پدرم گفتم ازش بخواد که با من ریاضی و شیمی کار کنه. پدر قبول کرد. آخر هر هفته حسن می اومد تو پذیرایی پشت میز ناهارخوری می شستیم و درس می خوندیم. یه روز همین که نشستیم یه بسته یه کوچیکی رو گذاشت روی میز. دستبند بود. با آویزای نخل و شتر.
از احواز سوغات رو بردم برای شما.
دفعه بعد از امتحانم پرسید
فرمول شوایتزر رو کامل بنویس ببینم.
نوشتم. برام درس زد.
این درس خوندن جایزه داره.
یه گردنبند طلای ظریف گذاشت روی دفترم. اول اسمم رو روش کنده بودن. جی. برش گردوندم. اول اسم خودش بود. اچ. گردنبند رو خیلی دوست داشتم. سالها بعد وقتی شیراز بودیم افتخار چیزی نداشتیم. خواهرشم مهمون ما بود. گردنبند رو باز کردم و گفتم بفروش. فروختیمش و افتاری مهیا کردیم. چند وقت بعد که رفته بودم مدرسه دخترم افرا، معلمش اومد تا از افرا چیزی بگه، یهو دیدم گردنبنده گردنشه. دو طرفش رو نگاه کردم. اچ جی. گفتم گردنبند قشنگی دارید، حتما مواظبش باشید. خلاصه صدفان دو که شد اومد خونه ما، میخواست شیرینی بده.
بریم بیرون سینما و بعد شام بخوری.
شایسته و مهری نیومدن، اما من که جایی نمیرفتم یهو گفتم میرم لباس بپوشم. همه از تعجب خشکشون زده بود. من رفتم، من و حسن و برادرم محمود رفتیم با هم سینما اسپارتاکوس رو دیدیم. توی رستوران سر شام توی یه فرصت کوتاه، وقتی حواس محمود جای دیگه ای بود، حسن جعبه کادو شده ای رو گذاشت توی دستم و گفت
برای کسی که از همه بیشتر دوستش دارم.
نفسم بند اومده بود، گردن بند بود، یه طرفش الله بود یه طرفش علی. طلا نبود اما خیلی قشنگ بود. یه روز که رفته بودیم آدران گردش و بچه ها والیبال بازی می کردن، من و حسن قدم زنان رفتیم سمت تپه ها. پدر بلا فاصله اومد دنبالم. نشسته بودیم روی بلندی و حرف می زدیم. پدر عصبانی نشد اما دیگه اجازه نداد حسن بیشتر از 5 دقیقه خونه ما بمونه. خواهرم از ماجرا خبر داشت. یه روز زنگ زد خونه ی عموی بزرگم و گفت گوشی رو بدید به حسن آقا. بعد بی مقدمه گفت پسرمو امشب بیاید خواستگاری گیتی. شب وقتی پدر اومد حسنم با اون بود. پدر خیلی سخت گیر بود. حسن و پدرم رفتن توی اتاق پذیرایی. ما همه پشت در گوش ایستاده بودیم.
پسرمو من گیتی رو از شما خواستگاری میکنم.
پدرم کمی صبر کرد بعد خیلی ساده گفت مبارک انشالله. خشک شده بودم از تعجب. وسط امتحانای نهایی بود، حسن رو کم میدیدم، حتی خرید نمیرفتم. خواهرم با حسن میرفت، میپسندید و میخرید. فقط برای انتخاب حلقه میرفتم. عقدمون رو خونه داییم گرفتیم. بعد حسن برگشت احوال، قرار شد دورش که تموم شد بیا تهران رو عروسی کنیم. هر چهارشنبه نامه می نوشتیم. بالاخره صبرم تموم شد، گفتم میرم اهواز. پدرم قبول نمی کرد. وقتی دخترمو گفت خودم عروسم رو میبرم، اصلا چه کسی مطمئن تر از مادر شوهرش، پدرم نرم شد. جهیزیه نخریدم. پدر پول جهیزیه‌ام رو نقد داد دستم. روز رفتن خیلی سخت بود. با گریه سوار قطار شدم. وقت پیاده شدنم گریه می‌کردم، البته از خوشحالی. حسن نمونده بود اهواز تا ما برسیم، تا اندیمش اومده بود استقبالمون. مریض بود، گلوش خیلی درد می‌کرد. صبح خیلی زود رسیدیم اهواز. حسن دوتا اتاق اجاره کرده بود که کنار درش یه تو رفتگی داشت. براش دوش گذاشته بود و شده بود حمام. زیر پله هم یه سرکوی آجری بود که چراغ سفتیله یه خوراکپزیمون رو گذاشته بودیم روش و شده بود آشپزخونه. سال 42 زندگی ما رسما شروع شد. حسن صبحا میرفت پادگان، منم از زن صابخونه بافتنی یاد میگرفتم. نزدیکای عصر حسن می اومد. صدای چرخ دوچرخش رو همین که از سر کوچه می پیچید می شناختم. می دویدم و پشت در منتظر می موندم تا صدای پوتیناش بیاد. دستش به در نرسیده در رو باز می کردم. شبا می رفتیم بیرون. حسن چند روزی رفت مأموریت طرفای ایزه یا بهبهان. خیلی دیر می گذشت، خیلی. یکی از همون روزا من پیش زن صابخونه‌مون بودم. از زیر پرده دیدم یه جفت پوتین رفت طرف اتاقمون. جوری جیغ زدم و از جا پریدم که میلای بافتنی پرد شد طرف دیوار. از زوغم جیغ زدم. بالاخره منتقل شدیم اندیمشک. اونجا با سروان صفوی هم خونه بودیم. خرجمون رو تقسیم بر دو می کردیم. افشین همونجا به دنیا اومد. سخت بود. نزدیک تولد افشین تصمیم گرفتیم خونه رو عوض کنیم. یه جایی همون نزدیکی یه خونه یه کوچیک دو اتاقه گرفتیم. آماده رفتن بودیم که درد اومد. شدید شد. مهدی همسر سروان صفوی کارتونا رو باز کرد و پرده ها رو بیرون آورد و بعدم رفت ماما آورد. وقتی افشین به دنیا اومد مهدی گفت نگاش کن، این که خود جناب سروان آبشناسانه. حسن که برگشت افشین رو قنداق کرده بودیم و کنارم خوابیده بود. حسن اهل حرف زدن نبود، باید نگاهش رو میشناختی یا خطهای صورتش رو. خیلی خوشحال بود. افشین اذان ظهر به دنیا اومد، لاغر و قد بلند بود با دستای کشیده. حسن اسمش رو گذاشت افشین، اسم یکی از سردارهای قدیمی ایرانی. یک ماه بعد رفتیم خونه جدید که دوتا اتاق داشت و یه زیرزمین کوچیک. بازم نزدیک خونه مهری و سروان صفوی. اندیمش شهر خیلی کوچیکی بود. تمام تفریحمون خرید از بازار کوچیک سبزی فروشی بود و یکی دوتا مغازه دیگه. دو سالی گذشت تا منتقل شدیم دسپول. بازم خونه های دو اتاقی و هم خونه های ارتشی. دو تا اتاق مال سروان احدی و همسرش نازی خانم که باردار بود. افشین رو خیلی دوست داشتن. همون سالا بود که برای همسران همه کارمندای دولت که دسپول خدمت میکردن دوره تربیت معلم گذاشتن. سال 45 تازه ترم آخر تربیت معلم رو تموم کرده بودم که امین به دنیا اومد. امین که متولد شد دیگه فهمیده بودم که سرتکون دادنش، نگاهش، لحنش، وقتی که میگفت زنگ میزنم تا مادرم بیاد یعنی خیلی خوشحالم. بعد از تولد امین وقتی پلاک الله مستطیر شکل نازکی رو برام آورد تمام دلخوریام رو فراموش کردم. اسم رو باز حسن خودش انتخاب کرد. میگفت احساس میکنم این بچه خیلی با صداقته، اسمش رو بذاریم محمد امین. چند ماه بعد امتیازمون اونقدر شد که بریم کوی افسران. خونه شماره 17، خونه با دو تا اتاق خواب، پذیرایی، هال، آشپزخونه و یه حیاط بزرگ که درختای مرد مثل پرچین از خونه همسایه جداش میکرد.
اینجا رو دوست داری؟
خیلی. به پادگان نزدیکتره، تا هم زودتر میرسی خونه. رفتیم پرده خریدیم برای اتاق و آشپزخونه. از اضافه هاش هم من رو میزی دوختم با چینای ریز دور تا دور. آشپزخونه رو بنفش کرده بودیم. حسن حیات رو آب میپاشید یا با امین و افشین که هنوز خیلی کوچیک بودن سنگچین باغچه رو درست میکرد. تابستون دسپول جهنم بود. زنا و بچه ها می رفتن شهرهای خودشون، اما من نمی رفتم. می موندم تا حسن مرخصی استحقاقش رو بگیره و با هم بیاییم تهران. باز با مهری همسایه شدیم. اونا اومدن خونه شماره 18. یه شب هرچی منتظر شدم حسن نیومد. سروان صفوی اومده بود و با مهری و بچه ها توی حیات خودشون شام می خوردن. پرسیدم از حسن خبری ندارین؟ گفت امشب نمیاد، بازداشتش کردم، از دستور سرپیچی کرده. اون شب اونقدر مهری پیله کرد تا سروان یکی رو فرستاد آبشناسان رو آزاد کنن، اما حسن مونده بود تا بازداشتش تموم بشه. من تو دسپول معلم شدم، چند ماه بعدم مدیر مدرسه شدم. مهری شد معلم کلاس اول و نازی هم کلاس پنجم رو گرفت. مدرسه محلی بود و فقیر. شروع کردم به نامه‌نگاری برای گرفتن امکانات. حسن قهرمان تمام ورزش‌ها شده بود. با بچه‌ها خیلی تمرین می‌کرد. بیشتر ورزششون می‌داد. کشتی می‌گرفت. از کنارش که رد می‌شدیم مثل کاراته بازا می‌چرخید و لگدی می‌زد به هوا. شوخی همیشگیش بود. دسپول بود که ماشین خریدیم. یه بنز 190 دست دوم قسطی. حسن خیلی دلش میخواست رانندگی یاد بگیرم. اولین باری که نشستم پشت فرمون مستقیم رفتم تو پرچین حیات تیمسار خزایی رئیس پادگان. حسن سری نشست جای منو دنده عقب گرفت و فرار کردیم. همه چیز خیلی آروم بود تا جنگ اول عراق با ایران. یه روز چند تا ماشین اومدن توی خیابون اصلی. پشتش ردیف به ردیف مردا نشسته بودن با کلاه آهنی توردار و کوله و اسلحه. حسنم اومده بود. اومده بودن خداحافظی. حسن پرید پایین.
مواظب خودت و بچه ها باش.
و رفت. باور نمی شد جنگ شده باشه. تا چند ساعت بعد که سربازا اومدن و جلوی همه خونه ها سنگر کندن. آژیر که می کشیدن برق قطع می شد و می دویدیم توی سنگرها. جنگ چند روزی بیشتر طول نکشید. مردا برگشتن و ما منتقل شدیم تهران. 3 سال موندیم. دخترم افرا اونجا به دنیا اومد. 15 شعبان تو بیمارستان ارتش. حسن در بیمارستان منتظر بود. یکی از پرستارا اومد و یه کاغذ کوچیکی داد دستم. خط حسن بود.
تولد دختر قشنگمونو تبریک میگم.
اسم بچه رو پشت قرآن نوشتیم نرگس خاتون. یک ماه بعد رفتیم شیراز. حسن شیفته یه درخت افرا بود. اسم دخترمون رو گذاشتیم افرا. یک 2 بار خونه عوض کردیم اونجا، اما بازم خونمون بزرگ بود و پر از درخت. حسن عاشق کوه بود. همه جا باهاش بودم، اما کوه نه. حوصله کوهنوردی نداشتم. جمعه که میشد صبح زود یا تنها یا با بچه ها میرفت کوه. اون وقت از اونجا برام گلای وحشی می آورد یا بوته های طلایی. دوره که تموم شد دوباره برگشتیم شیراز. حسن فرمانده کمیته تکاور شده بود. کمی بعد برای گذروندن دوره تکاور کوهستان رفت اسکاتلند. وقتی برگشت سیاه شده بود و البته ورزیده تر. همون سالها هم رفت دوره چتر بازی دید و نفر اول دورش شد. شیراز که بودیم خواهر کوچکترش اومد پیش ما درس بخونه. شبانه درس میخون، صبح میمون پیش افرا تا من برگردم. ماه رمضان بود، دم اذان که میشد صدای رادیو رو بلند میکردیم. آخه محله ما محله بهایی نشین بود. فکر میکردیم اگه قرآن بشنون هدایت میشن. حسن اصرا که میومد با امین و افشین توی اتاقای بالا کاراته تمرین میکرد. اونقدر سر و صدا راه مینداختن که بالاخره سرشون داد می‌زدن. بالا پذیرایی بود و اتاق خواب. اساس زیادی نداشتیم. یکی 2 تا میز کوچیک کنار دیوار بود که البته میز واقعی هم نبود. صندوق پرتقال بود که با رومیزیای قشنگ من میزشون کرده بودم. 5-6 سالی شیراز بودیم تا انقلاب شد. بیشتر از همه نگران خودش بودم که مجبور بشه روبروی مردم بایسته. با همه عشق و علاقش به کار تصمیم گرفت استعفا بده. استعفا نامش رو هم نوشته بود که یک باره روی دستش قده بزرگی سبز شد. دکترها گفتن آرنجت آب آورده، باید عمل بشه. درست شب 22 بهمن دستش رو عمل کرده. روی تخت بند نمیشد. خونه که اومدیم ترس من بیشتر شد که کی بیان و حسن رو بگیرن. حسن هم خونه مونده بود و به ترس من میخندید. عصر بود. بچه‌ها برای بازی نرفته بودن حیاط. تاکسی یکی از آشناها زیر سایه نارنجای کنار دیوار بود. دلم شور میزد. وضو گرفتم نماز بخونم، یهو در زدن. صابخونه‌مون بود. اومد تو نگاهی به حیاط و تاکسی کرد و رفت. فردا یا پس برداشت دوباره در زدن. دلم ریخت. دستم جوری لرزید که ظرف میوه افتاد زمین. درو که باز کردم دیدم تا سر کوچه جفت جفت ایستادن، همه هم مسلح. اومده بودن حسن رو ببرن. حسن گفت صاف کنید لباس بپوشم. لباس کارش رو پوشید. پوتیناش رو از جا کفشی در آورد و صدای کشیده شدن بند پوتین توی راه رو پیچید. بالاخره حسن آماده شد.
اینا وظیفه شون رو انجام میدن، شما نگران نباش.
جلوتر از همه راه افتاد. تا دم در رفتم. یه لحظه برگشت و نگام کرد. همون شب بود یا فرداش زنگ زدن که نگران نباشید، یکی از اتاقهای یه خونه مصادره‌ای رو با امکانات در اختیار سرهنگ گذاشتیم. گفتم شوهر من روی سنگ خوابیده، دل من برای نرمی تخت خوابش نمی سوزه. دل من از این میسوزه که نمیدونید چه کسی رو گرفتید. فرداش حسن اومد. خلاصه قضیه حل شد.
تو شهر شایع شده تیمسارا با تاکسی از تهران فرار کرده. برای همین صابخونه به ما و تاکسی مشکوک شده بود.
کمی بعد حسن برای بچه‌های سپاه یه دوره فشرده آموزش نظامی و تکاوری گذاشت. دوره که تموم شد کلی دوست و مرید سپاهی پیدا کرده بود. سال 58 دوباره منتقل شدیم تهران. از کردستان خبرای بعدی می رسید. دیگه جنگ تقریبا شروع شده بود. سالهای شیراز تموم شد. اون اوایل چقدر ایراد می گرفتم که اینجا کوچیکه، نور نداره، دل آدم می گیره. آخه به خونه های حیاتدار عادت کرده بودم. غر می زدم که این سرازیری جلوی خونه منو می کشه. پله ها رو حسن خودش درست کرد. خیلی خوب شد. همه ی اهل کوچه از اون شیب تند خلاص شدن. خونه رو خودش رنگ زد. حسن معمولا اهل کوتاه اومدن نبود. منم مثل خودش. برای همین با وجود مخالفت‌هاش مبل خریدن. خودش رو منضبط کرده بود به یه زندگی ساده. فوق‌العاده‌هاش رو که کم هم نبود نمی‌گرفت. سفارش کرده بود منم نگیرم. دست نخورده می‌ذاشتیم تو پاکت برای خانواده بچه‌های فقیر مدرسه. حسن اهل حرف زدن نبود. می‌نوشت روی کاغذ و می‌زد به دیوار. روی یه مقوا نوشته بود
کم بگو، کم بخور، کم بخواب.
نوشته رو زده بود بالای تخت بچه‌ها. تابستون تموم شد و من منتقل شدم به یکی از مدارس شمس‌آباد. به حسنم حکم مأموریت دادن بره کردستان. ساکش رو خودم بستم. عصر رفت و تا 3 ماه نیومد. همه یه حقوقم رو نظر سلامتی حسن کرده بودم. خیلی تنها شده بودیم. حسن که نبود هیچ جا نمی رفتیم. 2 ماهی گذشت. خانم همسایه اومد و گفت تلفن داری از راه دوره. فکرم خودشه. نفهمیدم چطور رفتم خونشون. دوستش بود. گفت تماس گرفتم که خبر بدم شوهرتون سالمه. اما نمیدونید اینجا چی کار میکنه. بعدها برام تعریف کرد.
با یه زیرفیرنی سبز و یه شلوار کار سبز و یه کلاشینکوف جبهه رو قبضه کرده بوده.